سلام، محمد رضا شعبان علی هستم و خوشحالم که این فرصت دوباره دست داد تا به بهانه یک سری حرفهایی که در ذهنم بود در خدمت شما باشم و با هم دیگه حرف بزنیم. این بحثی که الان میخوام مطرح بکنم عنوانش رو شاید بشه گذاشت هنر شاگردی کردن. من یه بار یه زمانی توی روزنوشته ها در بحث بخل یه مطلبی اشاره کرده بودم که شاید دوستانی که خونده باشن به خاطر داشته باشن. اونجا توضیح دادم که ما اگر میخواییم از میراث قدیمیمون استفاده بکنیم باید حتما برای بازآفرینی مفاهیمش وقت بذاریم. باید بیاییم ببینیم مصداق بخل در دنیای جدید، در فرهنگ جدید، در سبک زندگی امروزی چیه؟ حتی در سبک زندگی دیجیتال چیه؟ اگر این کار رو کردیم، اون دانش، اون تجربه، اون فرهنگ گذشته بازآفرینی میشه، دوباره وارد زندگی ما میشه و نقش ایفا میکنه از زندگیمون. اگر نه به همون وضعیت امروز میرسیم که خیلی از آدمهای شاید همسن من یا جوانتر از من یا حتی مسنتر از من نمیتونن خیلی دقیق تفاوت مثلا بخیل و خسیس و حتی گاهی حسود رو با هم دیگه توضیح بدن و چیزی که ما نتونیم بفهمیمش قطعا نمیتونیم بهش عمل بکنیم. صفتی که ما نشناسیمش اگر خوب باشه نمیتونیم به سمتش بریم، اگر بد باشه نمیتونیم ازش فرار بکنیم، ازش دور بشیم. این بار این فایل صوتی که حالا شاید میتونست یک کامنتی باشه در روزنوشته ها، میتونست یک درد و دلی باشه در یک مهمونی کوچولو شاید یا در یک کلاس جمع و جور، هدفش اینه که راجع به مفهوم شاگردی کردن صحبت کنیم. اینم از جمله مفاهیمیه که ما از قدیم داشتیم، هنرهایی که میدونستیم و به نظر میرسه که کم کم در شرایط جدید و دنیای جدید داریم از دستش میدیم، داریم فراموشش میکنیم یا لااقل فهممون از شاگردی کردن داره دچار دگرگونی میشه. یکی از داشته های خیلی قدیمی ما شاگردی کردنه. ما توی فرهنگمون، توی کشورمون با این روش علم رو قرنها توسعه دادیم، شاید بگم هزاره ها توسعه دادیم. ما صنعتمون رو با همین روش توسعه دادیم. این رابطه استا شاگردی که از قدیم میگفتیم چیزی بوده که شاید بنای توسعه فرهنگی، علمی و صنعتی ما بوده. اما در دوران جدید یه عده از ما سنت رو تجربه نکرده مدرن شدیم، همه اون روش ها، اون تجربیات رو دور ریختیم. الان دیگه احساس میکنیم شاید اون شیوه، اون نگاه، اون فرایند یادگیری قدیمی و کهنه و پوسیده و به درد نخوره. یه عده دیگه مونم اتفاقا همچنان غرق مانده در همون فضای سنتی کهنه قدیمی به بازی خطرناک مراد و مریدی گرفتار شدیم. شاید در این میانه اون چیزی که گم شد از گذشته ما به ارث نرسید یا در حال متروک شدن و رها شدنه، همون چیزیه که بهش میشه گفت رابطه استاد و شاگردی، همون چیزی که صنعت ما رو، فرهنگ ما رو و علم ما رو هزاران سال جلو برد و امروز به نظر میرسه که دیگه برای ما خیلی آشنا نیست، یا حداقل اگر هست نقشی در زندگی روزمره ما، در محیط مدارس ما، در جامعه دانشگاهی ما، در افراد اهل مطالعه ما به اندازه‌ای که باید و شاید نداره. نمیدونم دوست دارید اسم این فایل رو چی بذارید. شاید دوستانی که از قدیم فایل های رادیو مذاکره منو گوش دادن دلشون بخواد که این رو هم یک قسمت جدید از فایل های رادیو مذاکره بدونن. به نظرم غلط هم نیست، چون واقعیتش به نظرم برای یادگیری مذاکره هم اتفاقا شاگردی کردن و هنر شاگردی کردن اون چیزیه که ضروریه و اگر نگم نایابه باید بگم در دنیای امروز و فرهنگ امروز ما کمیابه قطعا. اگه دوست نرایی روش بگید رادیو مذاکره، بهش بگید درد و دل، چون به هر حال هر آدمی از جمله من تا یه جا یک فشار و درد یا تحمل نکنه بلند نمیشه بیاد بشینه حرفی بزنه، صحبتی بکنه. اگه دوست دارید من روش اسم بذارم، من اسمشو میذارم گزارش. گزارش یه آدمی که احتمالاً به اندازه یا بیشتر از اکثر کسانی که دارن این فایل رو گوش میدن در گذشته و در این روزها وقتش و زندگیش صرف شاگردی کردن شده و هنوزم داره با افتخار این کار رو ادامه میده. اجازه بدید من یک مثال قدیمی رو مطرح کنم و سعی کنیم اون مثال رو وارد دنیای جدید بکنیم و بفهمیمش. مثال قدیمی و معروف ما همون قضیه کوزه‌گری و استا و شاگردی که در کوزه‌گری هست. اگه یادتون باشه حتما اون بحث فوت و فن کوزه‌گری و فوت آخر رو ما راجع به رابطه استا و شاگرد از قدیم که حرف می‌زدیم، معمولا استعارمون و مثالمون یه جورایی به کارگاه کوزه‌گری می‌رسیده. سوالی که باید بهش جواب بدیم اینه که امروز اگر بخوایم اون استعاره رو وارد زندگیمون بکنیم، با خاک دانش جدید و علم جدید چگونه باید کوزه ساخت؟ یا اگر کسانی رو میبینیم که کوزه‌گری رو خوب میدونن، با خاک علم و دانش کوزه های خوب میسازن، ما چجوری باید ازشون یاد بگیریم که مثل اونها و بهتر از اونها این هنر رو ادامه بدیم و توسعه بدیم؟ چون ظاهرن کسانی که برای این کار، برای این فضا، برای این هنر وقت نذارن به سرنوشت دردناک گرفتار میشن که خیلی از ماها الان گرفتار شدیم. ما به جای اینکه بتونیم با خاک دانش کوزه های جدید بسازیم، داریم سعی میکنیم با خاکی که هست فقط خاک بازی کنیم و شاید مقبره های باشکوه تری برای نیاکانمون بسازیم که این هنر رو ظاهرن بهتر از ما میدونستن. پس لطفاً در تمام بحثی که من مطرح میکنم و مثالهایی که میزنم، گوشه ذهنتون تصویر اون استاکاری که کنار کوره وایساده داره حالا یه جورایی کوزه رو حرارت میده، یا این بر وایساده داره کوزه رو شکلش رو درست میکنه، باهاش با دستاش بازی میکنه، و اون شاگردی که اون کنار نشسته داره کار رو نگاه میکنه، سعی میکنه کمک کنه. اینو گوشه ذهنتون مدام داشته باشید. فرض کنید حالا اینجا فقط صداست، فرض کنید که تمام این صدا از الان تا آخر صحبت من رو چنان تصویری نشسته و داره خدمت شما مطرح میشه. اولین چیزی که در هنر شاگردی کردن مهمه، بحث مود ذهنی ما در مواجهه با محیط هست. ماها ذهنمون شاید در یک تقسیم بندی کلی بشه گفت که در دو مود مختلف فعالیت میکنه. حالا یه تقسیم بندیه، نه اینکه حالا بخوام خیلی علمی بگم همین است و جز این نیست. ما بعضی وقتا در مود دریافت هستیم، بعضی وقتا در مود تحلیل. مود دریافت شاید بهترین نمونش بخوام براتون مثال بزنم وقتی که داره که برام قصه میخونه، ما نشستیم داریم گوش میدیم، یا پای یک نمایشنامه اصلا در رادیو، یا اصلا نشستیم توی تئاتر داریم نگاه میکنیم. ذهن فقط داره صحنه ها رو میگیره، یکی پس از دیگری توی ذهن انباشته میشن، اینها داستان جور میشه، روایت ساخته میشه، و ما دقیقا اینها رو داریم انباشته میکنیم کنار همدیگه، این بسته های اطلاعاتی رو که دریافت میکنیم. مود تحلیل مودیه که هر بسته جدیدی میرسه مغز یک بار جلوش گارد میگیره، سعی میکنه آنالیزش کنه، با دانسته های قبلی خودش، با اصول قبلی خودش، با باورهای قبلی خودش، با تجربیات قبلی خودش، با شنیده های قبلی خودش، با دیده های قبلی خودش، با خودش که در واقع حاصل جمع خودش هست از لحظه تولدش تا الان، یا شاید از نقطه شروع تاریخش تا امروز مقایسه میکنه و بعد تصمیم میگیره که اینو بپذیره نپذیره. اگر میخواید درک خوبی از مود تحلیل داشته باشید، به نظرم مصاحبه شغلی مثال خوبیه. وقتی که شما به عنوان مصاحبه شونده نشستید یا به عنوان مصاحبه کننده دارید صحبت میکنید، مصاحبه شونده هر سوالی ازش میپرسن، به جای اینکه فقط دریافت کنه تو ذهنش میگه برای چی دارن میپرسن، چه نتیجه میخوان ازش بگیرن، من چی بگم بهتره، این اطلاعات واقعا لازم داریم، میخواد منو اذیت کنه داره میپرسه. ذهن به شدت در حالت تحلیله. اتفاقا مصاحبه کنندم تو این حالته. چرا تا این سوال پرسیدم خودشو جمع کرد؟ چرا رزومش رو اینطوری داد به من؟ چرا وقتی ازش دوباره پرسیدم به جای اینکه توضیح بده گفت من که اینو یه بار نوشتم؟ تمام ذهن طرف در مود تحلیل قرار گرفته که فقط ببینه چی گیرش میاد، کدوم اطلاعات کجا به درد میخوره، چی با چی گیر داره، چی با چی گیر نداره و چه نتیجه های دیگه میتونه بگیره. شاید بشه گوش دادن عاشقانه و آگاهانه یک نمایشنامه رادیویی رو در یک سر طیف یا نزدیک به یک سر طیف به عنوان حالت دریافت نگاه کرد بهش و شرکت در یک جلسه مسابقه شغلی رو در اون سمت طیف به عنوان حالت تحلیل. شاگردی کردن یه قسمت زیادیش فضای دریافته. استاد داره کوزه رو بر میداره، اینم نگاه میکنه میگه لابد باید برداریم، بر میداره با خاک بازی میکنه، اینم میگه لابد باید بازی بکنیم، آب کم بریزه میگه لابد همینطوری باید کم ریخت، اگر زیاد بریزه میگه لابد اصل قضیه است. هیچ وقت فکر نمیکنه که شاید آب کم بود که کم ریخت، شاید دستش تکون خورد که زیاد ریخت، اصلا این سوال مطرح نمیشه. و همینطوری این کار ادامه پیدا میکنه و تعبیر فوت آخر یه جورایی اشاره داره که من هر چقدر هم بایستم و در حالت دریافت باشم و اطلاعات دریافت کنم، ممکن است هنوز چیزهایی باشد، ظرافتهایی باشد که از چشم من دور مونده باشه. به همین دلیل شما در فضای شاگردی کردن زیاد میبینید. شاید امروز تنها کسانی که این شانس رو دارن، این فرصت رو دارن، این نعمت رو دارن که شاگردی کردن تجربه کنن تو فضاهای کارگاهی ما باشه. من همیشه دعا میکنم به جون اون بنده خدایی که حالا امروز نیستن در غیر حیات، که اولین باری که من وارد کارگاه شدم، دانشجو بودم، رفتم هیدرولیک یاد بگیرم، درس هیدرولیک هم خونده بودم، میفهمیدم بالاخره سرو پمپ چیه، سرو موتور چیه، سرو والو چیه، وقتی میگن کالیبره کردن یعنی چی، لااقل تو کتابها خونده بودم اگرم باش کار نکرده بودم. خدا رحمت کنه استادی رو که وقتی رفتم بهش گفتم تو کارگاه استاد کار بود، گفت خب به چی علاقه داری؟ گفتم به هیدرولیک. گفت مثلا به چی؟ گفتم از سرو والو خیلی خوشم میاد، اصلا این کالیبره کردنش برام جذابه. گفت باشه، پس برو چاره سرویس فلان یه لونگ بگی تمیز کن ببینیم حالا کی راجوش حرف میزنی. کی حرف میزنی؟ فکر کنم 4 ماه طول کشید تا 4 ماه بعدم حرف نزدیم در واقع. فقط یه باری که داشت خودش سرو والو باز میکرد من وایسادم بیرونم نکرد، یعنی حرف زدن در همین حد بود. هنوز این فضا یه مقدار وجود داره در کار صنعتی ما، در صنعتگرای ما، و اتفاقا شما نگاه میکنید میبینید که آدمهایی از اون فضا میان بیرون خیلی دیر شاید ماهر بشن، شاید اون کاری که ما فکر میکنیم کار یه هفته است 2 سال طول بکشه، 4 سال طول بکشه، ولی حرفه‌این. اگه پای دستگاه تراش وای میستن دونه دونه پیچهای اون دستگاه رو میشناسن، تنظیمات تیغ براده برداری رو میدونن یعنی چی، بهتر از هر کسی میدونن یعنی چی. اگر موتور میخوان تعمیر بکنن یه پیچگوشتی میزنن به موتور، گوششون رو بهش میچسبونن، خیلی بهتر از اونهایی که دستگاه دیاگ نگاه میکنن از صدای نفس موتور میفهمن که چه دردی الان داره یا چه دردی ممکنه در آینده داشته باشه. اما در فضاهای دیگه، خصوصا فضاهایی که یه جورایی به دانشگاه ربط پیدا کرد، به تحصیلات ربط پیدا کرد، فضای فکری جامعه شد، این شیوه نه تنها دیگه ترجیح داده شده نیست، اصلا برامون یه شیوه مکروه و منحوسیه. یعنی اصلا میگیم چرا این کار کرد؟ چه عقده‌ای داشت؟ خب چرا روز اول نگفت؟ من اگه بخوام به ادبیات مدرن مدیریتی بگم، اون چیزی که در کارگاه ها اتفاق میفته عقده نیست، best practice. نسلن در نسل بعد از صدها سال رابطه استاد و شاگردی یاد گرفتن که با این شیوه میشه عمیق و بسیار کاربردی به طرف مقابل یاد داد. چون کارگاه دانشگاه نیست که من به شما مدرکو بفروشم، من با پول شما خوشبخت شم، شما با کاغذ من. کارگاه خروجی میخواد. استادکار میدونه که باید یه روز کارگاه رو بذاره کنار، یه روزه خونه بمونه یا یک زمانی بازنشسته بشه، تو باید کار کنی. در رابطه بین دانشگاه و دانشجو جیب من و جیب توی که به هم گره خورده، ولی در کارگاه آینده منه که به آینده تو گره خورده. به همین دلیله که ما می‌بینیم best practice کارگاهی با best practice و اون روش‌های حرفه‌ای که در دانشگاه‌ها، در مؤسسات آموزش عالی، در مدرسه‌ها به کار گرفته میشه از زمین تا آسمون فرق داره. موضع تحلیل رو اگه بخوایم ببریم تو اون کارگاه کوزه‌گری، معناش چی میشه؟ مصداقش چی میشه؟ این که همون شاگردی که روز دوم اومده هی بپرسه ببخشید چرا دستای این کوزه اونجا گلش یه مقدار مثلا کم بود؟ چرا این دسته رو پایین تر وصل نکردیم؟ گلوی این کوزه به نظر شما یه مقدار همچین دفرم نیست؟ حالا فکر نمی‌کنید این یکم توپل‌تر می‌شد بهتر بود؟ با ادبیات امروز. ببخشید دوستان، من میدونم شما خیلی سال کار کردید، لازم نه احترام به شما، من یه چند تا پیشنهاد برای بهبود داشتم. هنوز آب در اولین کوزه نخورده، پیشنهاد برای بهبود طراحی داره. این میشه موضع تحلیل. آیا معنا اینه که هر کوزه اونجا درست میشه درسته؟ نه. معنا اینه که شاگرد خودشو در اوائل بازی در موضعی نمیبینه که اظهار نظر کنه. شاید سالها در ذهنش بمونه که من یک روزی اگر پشت این کوره وایسادم کار دیگه ای میکنم. ولی در ذهنش میمونه، اون هم نه در یک لحظه. آروم آروم چه این تصویری تو ذهنش شکل میگیره، رشد میکنه و پررنگ میشه. واقعیتش اینه که قطعاً فضای مجازی، تکنولوژی دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای ارتباطی، اگر نگیم بزرگترین نقش، باید بگیم یکی از بزرگترین نقش‌ها رو در از بین بردن و تضعیف این فضا داشتن. امروز می‌بینیم یه نفر مثلا یه جمله‌ای نقل می‌کنه از ارسطو، یکی دیگه میزش کامنت می‌ذاره. به نظر خیلی عادیه دیگه، منو به شما اینو بگم، کسی که حس بدی که نداره، یه جمله از ارسطو در یه اکانت یکم کامنت گذاشته، به نظر همه چی عادی میاد. اما یه لحظه فکر کنید ذات این کار توهین‌آمیز نیست؟ ارسطو کجا، من به کامنت گذاریش کجا؟ من همین که به مقامی رسیدم که اسکرول میکنم رو موبایلم جمله ارسطو رد میشه، باید خدا رو شاکر باشم. من تازه نمیگم نقد کنیم یا نکنیم که میای میکنیم میگیم نه ایشون به این نکته توجه نداشته. من میگم تایید هم غلطه. من برم یه جواهر فروشی بایستم در یک فروشگاه جواهر فروشی مثلا، یه استاکاری بیاد نگاه کنه بگه این نگین اصله، من بگم بله، دارم خودمو مسخره میکنم، من بله و نخیر نمیتونم بگم، من بگم ممنون که بهم گفتید که اصله. من فقط در موضع دریافتم میخوام بگم اون فرهنگ یک جوری به این رفته که ما حتی احساس خجالت نمیکنیم. طرف مینویسه ارسطو اینو گفتیم با قلب میذاریم، انگار حرف خوبی زده، من دوستش داشتم. همین که ما تایید میکنیم شرم‌آوره در فرهنگ شاگردی، چون یعنی من خودم رو در موضعی میبینم که حق دارم تاییدت کنم و حتی میتونستم تکذیبت بکنم. آیا اصلا نباید ما حرف بزنیم؟ خب این چه فرهنگیه؟ این چیزی که داریم میگیم که فرهنگ سنگ‌ها و جمادات ظاهرن، لااقل محمد رضا به ظاهر داشت این حرف میزنه. من میگم اگر کسی اون زیر کامنتی میذاره، باید کسی باشه که برگرده بگه من علاوه بر این جمله این شانس رو داشتم، این بخت رو داشتم، این اقبال رو داشتم، این سعادت رو داشتم، این درک رو داشتم، این شعور رو داشتم که تمام اون کتاب رو یا تمام اون کتاب‌های مرتبط با این فضا رو یا این نویسنده رو مطالعه کرده باشم و الان مثلا احساس میکنم این تک جمله‌ای که شما از جمهور افلاطون آوردید منعکس کننده تمام نگاه افلاطون نیست، چون در اونجا جملات دیگری هست که شاید در کنار این معنای متفاوتی رو ایجاد بکنه. این میشه چیزی از جنس شاگردی کردن، یعنی آدم یه جاهایی ببین آیا من در مقامی هستم که اصلا حضور داشته باشم، نقش فعال داشته باشم. منفعل بودن همیشه منفی نیست، بعضی وقتا انفعال ناشی از درک و شعوره. ما خیلی وقتا در طبیعت وقتی وای میستیم، عظمت طبیعته که به ما انگار دیکته میکنه که تو فقط سکوت کن و نگاه کن. صدای پرنده خوبه که میشنویم، انگار کسی در دلمون بهمون میگه ببین دهنتو ببند. این صدا هر حرفی بزنی، حتی اگر از زیباییش بگی، داری زشتش میکنی. نباید اون پاکی و خلوص و ساده بودن اون صدا آلوده به تو بشه. تو فقط با سکوت کردنت اعلام میکنی که عظمت و زیبایی اون صدا رو فهمیدی. این فضا در فضای محیط کار، در فضای محیط کارگاهی، در فضای محیط دانشگاهی، در هر فضایی که نیازمند شاگردی کردنه، کم رنگ تر داره دیده میشه، یا حداقل بخوام بگم آنچنان ارج و قربی نداره. اگه کسی انجامم بده ما برامون خیلی عجیب، اصلا نمیفهمیمش، نمیبینیمش، شایسته تحسین نیست اگه کسی انجام بده. نتیجه این میشه که نگاه میکنیم در دانشگاه استاد داره حرف میزنه، من اصلا کاری ندارم استاد چی میگه، شما خودتون میدونید که من فکر نکنم در کشور افراد زیادی باشن که به اندازه من منتقد دانشگاه و نظام دانشگاهی و استادهای دانشگاه بوده باشن. من دارم این حرفو میزنم با همه اون پیشینه. هر کسی هست استاد، هر درجه ای از سواد داره، به هر حال اون در زندگیش مسیری رو رفته که امروز پای تخته است. من مسیری رو رفتم که لازم دارم صندلی بزنم روبروی آدم بشینم، یا گیر مدرکشی، یا گیر علمشی، یا گیر هر چی هستی، تو در موضع ضعفی، تو خیلی باید بدوی تا بتونی جای اون آدم اونجا وایسی. هر کسی که هست داره حرف میزنه، وسطش من تبلت دارو بردم سرچ میکنم ببینم تاریخ فلان دانشمند رو درست میگه، تلفظ این اسم رو درست گفت، اون تئوری که میگه واقعا اینطوریه، اون کتاب واقعا در فلان سال چاپ شده. ذات این کار من رو داره میبره رو مورد تحلیلی. اگر به فرض انشاءالله که اینطوری نباشه، حتی استادی دارم که معتقدم در زمینه‌ای که درس میده صاحب نظر نیست، استادی که اصلا به هر دلیلی در اون نقطه قرار گرفته، من اگر حتی در اصل درس نمیتونم چیزی یاد بگیرم، فضایی که برای تمرین شاگردی کردن هست و نباید از دست بدم. اون فضا فضاییه که باید دفترمو پهن کنم، کاغذمو پهن کنم، بنویسم، تسلیم و استاد باشم، چون میخواد من رو در یک مسیری ببره. میگم اصلا کاری ندارم مسیر غلط یا درست، خوب یا بد. کلاس که تموم شد، یا شاید حتی ترم که تموم شد، برگردم بشینم خلوت کنم با خودم، جزوه استاد رو ببینم، منابع رو ببینم، اون موقع فکر کنم که حالا چی از کلاس گیرم اومد، چی گیرم نیومد، چه چیزهایی درست گفته شد، چه چیزهایی نادرست گفته شد، آموخته های من در داخل کلاس چی بود، آموخته های من در حاشیه کلاس چی بود، حرف های استاد مستقیماً چه مطالبی رو مطرح کرد، چه تدائی هایی رو در ذهن من ایجاد کرد. خیلی وقتا تو خیلی از کلاس ها، تو خیلی از جلسه ها، تو خیلی از مهمانی ها، تو خیلی از کتاب ها، تو خیلی از فیلم ها، هنر استاد و هنر صاحبخانه و هنر نویسنده و هنر کارگردانی که برای ما یک فضایی می سازن که مغز ما که در اون فضا قرار میگیره اصلا به چیز دیگه ای فکر میکنه. بعضی وقتا یه موسیقی خوب هست که شما گوش میدی باهاش مسئله ریاضی حل میشه. بعضی وقتا یه فیلم خیلی زیبا هست که نگاه میکنی اصلا فیلم راجع به موضوع دیگه است. در حال دیدن اون فیلم چالش در رابطه عاطفی حل میشه. ولی همه اینها، همه این اتفاقهای عجیب در مود دریافت اتفاق میفته، نه در مود تحلیل. مود تحلیل جنگجوی سپر به دست و نیزه به دستیه که رفته میدان جنگ. مود دریافت آدمیه که نشسته در یک جایی داره یک نمایشی رو میبینه، همون چیزی که هزاران سال انسان یاد گرفته، شکل کهنش داستانگوی روایتگران کنار آتش بوده و ماها که کنار غار مینشستیم، و شکل مدرنش دیدن یک تئاتر، دیدن یک نمایش، دیدن یک فیلم، خوندن یک کتاب، رفتن به کلاس درسی دانشگاه یا هر استاد دیگری در هر جا. من دلم میخواد با وجودی که اشاره کردم دوباره تأکید بکنم که وقتی میگم مود دریافت و میگم هنر شاگردی کردن، المان یکش مود دریافته، فقط منظورم به آدمها یا حتی کتابها یا کلاسها و دانشمندان نیست. طبیعت هم همینه. ما این روزا اینقدر برامون محیط خار شده، به محض اینکه مثلا وارد یک دشتی میشیم، یه جای تمیزی میشیم، جای زیبایی میشیم، یه جایی که برامون زیبایی طبیعی داره، یه نگاه میندازیم در اولین جمله میگیم که اینجا ازش عکس خوبی در نمیاد، بریم جای دیگه. تموم شد. یه بخشی از تاریخ و جغرافیا که در شکل یک منظره و درخت و سنگ در اومده و جلوی من تصویر شده، میلیون ها سال حداقل تاریخ و کیلومترها جغرافیا به راحتی به خاطر اینکه در قاب اینستاگرام من ممکنه شدت نورش کافی نباشه یا تنوع رنگش کافی نباشه یا شبیه یک عکس کلیشه‌ای باشه که دیگران هم دیدن، رد میشه. اینجا هم مود دریافت نیست، مود تحلیله. مود دریافت وقتی میرسه ممکن تا یه ساعت فقط وای میسنه چه خبره، اینجا چی هست چی نیست، چه صدایی میاد، چه تصویری هست، چه سنگایی هستن، چه جریانی از باد وجود داره، چه درختایی هستن. یکم با خودمون صادق باشیم میبینیم شاید مدت هاست چنین مودی رو به شکل عمیق و طولانی و جدی تجربه نکردیم. و اتفاقا چقدر انسان لازم داره، چقدر انسان تسلیم شدن، دل به دست یکی دیگه دادن، دل به دست طبیعت دادن، دل به صدای موسیقی دادن رو لازم داره. چقدر ما لازم داریم یه فیلمی ببینیم در یک ویدئوی یا در یک ویدئو پلیری که دکمه فوروارد نداشته باشه. چقدر لازم داریم گوش دادن به موسیقی که دکمه نکست ترک رو نداشته باشه اون دستگاه لعنتی، که ما تسلیم بشیم به اون جریانی که داره میاد، صداش، تصویرش یا هر چیزی. و متاسفانه این فرصت رو هم دنیای مدرن از ما گرفته، هم ما خودمون مدام میخوایمش، جزء حقوق بدیهیمون و ضروریات قطعیمون میدونیم و به خاطر همین ذهنمون ذهن تحلیلگر میشه، ذهنی که نه تنها در روز این آرامش رو تجربه نمیکنه، در خوابم حتی نمیتونه آروم باشه. بعد وقت میبینیم با دارو باید بخوابیم تا بتونیم لحظاتی ذهن رو به حالت منفعل ببریم، چون انفعال اصلا ارزش نبوده. این ذهن یاد نگرفته که از این حالت لذت ببره. اون ذهن تحلیلگر تو خوابم داره تحلیل میکنه، باید به زور متوقفش کرد، به زور داروهای شیمیایی، به زور هر ابزار دیگری. به نظر میرسه ما در مقایسه با انسانهای قدیمی که میگم منظورم هزار سال قبل نیست، اینجا شاید حتی 100 سال قبل، تلاش خیلی بیشتری باید بکنیم تا این تجربیات رو داشته باشیم. قدیم یه نفر اگر ماهیگیری میکرد که حتی خیلی وقتا شغل بود، خود به خود مجبور بود رو مود دریافت بره. نشستن، خلوت کردن، مدت‌ها به صدای آب گوش دادن، صدای گیر کردن یک ماهی رو به قلاب یا خوردن طعمه فهمیدن و تشخیص دادن، تکون خوردن نخودیدن. امروز یه همچین چیزی داره خیلی از ماها دور از دسترسه، خصوصا در زندگی شهری. اونایی که دسترسی دارن کار خیلی گرونیه، یعنی شما دوستین چند روز تو تعطیل کنی، وقت بذاری، وسیله داشته باشی، کار لوکسی شده. اون چیزهایی که یک زمانی ضروریات زندگی بود و ذاتاً به ما کمک میکرد که یاد بگیریم مود دریافت رو، این روزها برای خیلی از ماها دور از دسترس شده. سبک زندگی هم داره بیشتر کمک میکنه که ما از اون فضا دور شیم. یه مسئله دیگه ای در شاگردی کردن وجود داره، در هنر شاگردی کردن وجود داره، اونم قرار گرفتن در معرض جریان پیوسته اطلاعاته. دنیای امروز دنیای بسته های اطلاعاتیه، بارش بسته های اطلاعاتی. شما کانال نمیدونم تلگرام تو یا واتساپ تو یا مثلا حالا کانورسیشن ها مکالمات واتساپ تو یا اینستاگرام تو یا فیسبوک، هر چیزی که دوست داری از این شبکه های اجتماعی یه نگاه میندازی، مدام با قطعه های اطلاعاتی طرفی، در یک خط، در دو خط. توییتر فکر کنم نماد قطعات اطلاعاتیه، هنوز شروع نکردی بخونی تموم شده. با یانه بسته اطلاعاتی طرف میشیم، ما در معرض بارش بسته های اطلاعاتی قرار داریم. مقایسه بکنید این حالتو با کسی که 3 ساعت میشینه یک فیلم میبینه یا 7 ساعت میشینه پیوسته یک رمان رو از اول تا آخر میخونه. اون بارش بسته اطلاعاتی نیست، جریان اطلاعاتیه. تفاوتش تقریبا شبیه 2 نفره که یکیشون وایساده زیر بارون، بارش قطره‌های بارون، یکی پا در رودخونه کرده داره عبور جریان آب رو حس میکنه. تجربه ای که از آب وقت پا کردن در رودخونه به دست میاریم به شدت متفاوته با تجربه ای که از سرخیز کردن در زیر بارون به دست میاریم. خیسی واقعی اون چیزیه که پامونو توی آب میکنیم و میشینیم و آروانون تجربهش میکنیم. و ما امروز این نوع خیسی اطلاعات رو، اینجور پادر اطلاعات کردن، پادر دانش کردن، پادر تجربه کردن رو کمتر داریم. بیشتر اگر داشته باشیم در بهترین حالت، اگر نگیم بارون اسیدی با یه عالم مزخرفات، اگر نگیم غرق شدن در فاضلاب محتوا که من همیشه گفتم و هنوزم میگم شبکه‌های اجتماعی ما فاضلاب محتوا و چیزی غیر از این نیست و متاسفانه ذائقه ما چنان عادت کرده به تعبیر مولوی که جایی بریم فاضلاب محتوا نباشه حالمون بد میشه، انگار به تنفس در اون تعفن عادت کردیم، در بهترین حالت بارش مسئله اطلاعاتیه و به خاطر همینه که ماها شاید دیگه اون فضا رو تجربه نمی کنیم. اون پیوستگی یادگیری رو که طرف احساس میکرد 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 10 سال توی یه مسیری رفته، بعد از مثلا 2 سال کار کردن و خطاطی کردن پیش استاد تازه الان یاد گرفته که اون نون بسم الله که میخواد بنویسه این قلمش رو این ته باید یه کوچولو اضافه بپیچونه که جوهر مثلا بهتر پخش بشه یا نشه. یه همچین لذت‌هایی اصلا برای خیلی از ماها قابل درک نیست، قابل تصور نیست، قابل تعریف نیست. به خاطر همینه که اگر دقت کنید یادگیری از طریق داستان خیلی داره کم میشه بین ماها. ما همش احساس میکنیم قصه گویی، حکایت گفتن یه کار خیلی عجیب غریبی بوده که مثلا یه دهی قدیما انجام میدادن، در حالی که با ادبیات امروز هم اگه بخوایم بگیم، با ادبیات علمی امروز بخوایم بگیم، داستانگویی نوعی توارث افقیه. ببینید ما یه جور ارث بردن عمودی داریم، vertical inheritance، به معنای این که پدر و مادر یه سری ژن دارن، ژن در واقع کد شده آموخته های نسل های قبله، اینو منتقل میکنن به فرزندشون و فرزند این رو میگیره، فرد دیگری رو پیدا میکنه، باهاش ازدواج میکنه، هر کدوم داشته های والدین و در واقع میراث نیاکانش رو با هم دیگه ترکیب میکنن دوباره به نسل بعدی. این میشه در واقع توارث عمودی. توارث افقی از طریق زایش نیست، از طریق آمیزش جنسی نیست، از طریق آمیزش فکریه. نه شما فرزند منید، نه من فرزند شما، نه آمیزشی در کاره. ماها دور هم میشینیم، با هم حرف میزنیم، بخشی از دانسته هامون، بخشی از تجربیاتمون، بخشی از نگرشمون به هم منتقل میشه. بگذاریم از همه اون چیزهایی که در تاریخ فیلسوف‌های گفتن انسان حیوان ناطق، انسان حیوان منطقی است، انسان حیوان احساسی است، انسان تنها حیوان است که میخنده است و و و. شاید یکی از مهمترین شاخصهای علمی انسان بودن اینه که انسان حیوانی است که علاوه بر میراث عمودی میتونه به صورت افقی به موجودات شبیه خودش ارث برسونه. بدون اون زایش و آمیزش، بدون انتظار اینکه یک نسل بگذره تا یه گربه یه ذره بهتر از مادرش باشه، یه سگی بهتر از مادرش باشه، ما انسان‌ها توانمندی نداریم که بدون عبور از سد نسل‌ها و زاد و ولد و مرگ و میر بتونیم خودمون در کنار همدیگه این انجام بدیم، این انتقال انجام بدیم. توارث افقی ابزارش و یکی از مهمترین ابزارش داستانه، روایتگریست. چرا؟ چون وقتی ما داستان نقل میکنیم برای همدیگه، حالا داستان که دارم میگم از رستم و سهرابش بگیرید تا کیس استادی دانشگاه هاروارد، همه اینا داستانه، یعنی رنج داستان یه خیلی گسترده ایه. من فقط به 7 شهر عشق و نمیدونم اینجور قصه ها فکر نمیکنم، از این ورم فقط نمیخوام به داستان های مدرن فکر کنم. هر آن چیزی که از شکل دلوتا چارتا در اومده، از شکل یک قانون ساده در اومده، به یک داستان در اومده، یک بستری وجود دارد که در درون این بستر تجربیات، دانسته ها، قوانین، اما اگرها داره منتقل میشه. شاگردی کردن یه قسمت زیادش این داستان هاست. ما اون چیزی که از اساتید قدیم داریم، از بزرگانمون داریم، از بزرگان دینیمون داریم، از بزرگان تاریخ داریم، از فیلسوف ها داریم، از نویسنده ها داریم. دقت کنید اوندش داستانه، در بستر یک رویدادی یه اتفاقاتی، یک رفتاری انجام دادن، یه حرفی زدن و اون حرف و اون رفتار و اون تصمیم در اون بستر معنا پیدا میکنه. شما اون بستر رو برداری، خود اون جمله اصلا ممکنه متناقض، بی‌معنا یا متعارض با بقیه موازهشون باشه. این اون چیزی که ما داریم از دست میدیم. شاگرد قدیم پای درس استادش نشسته بود، یکی میمد سوالی میکرد، استادی جواب میداد و میرفت. 3 روز دیگه که دیگه میومد همون سوال میپرسید، استاد یه جواب دیگه میداد و کم کم این شاگرد فکر میگرد که چقدر جالب، این یه سوال میتونه چند تا جواب داشته باشه، برای چه کسی چه جوابی داره، و این آروم آروم کشف میکرد، براش الگوی ذهنی پیدا میکرد، چارچوب پیدا میکرد. دنیای امروز ما نه تنها یه همچین فرصت هایی بهمون کم میده و نه تنها ماها مشتاقش نیستیم و دنبالش نیستیم، ما حتی سوال و جواب نمیبینیم، ما جواب میبینیم. یه تک جمله از فلان فرد، یه پاراگراف از فلان نویسنده، حتی قبل و بعد خودش رو نمیدونیم و نمیدونیم در پاسخ به چه نیازی، چه خواسته‌ای، چه سوالی مطرح شده. خب چجوری میخوایم اینها رو کشف کنیم؟ ما یه جورایی دقیقا همون لغتی که میگن دانشجو شدیم، دنبال تیکه 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 های دانش و فکر کردیم دانش خاصیتی داره. من نمیدونم چه خیانتی شد این ترجمه های غلطی که شروع شد اومد به زبان ما. ما در زبان خودمون، در فرهنگ خودمون، در زمان قدیم از قرنها پیش مفهوم طلبه رو داشتیم. طلبه طالبه، شوق داره، همین. طلبه بودن به تنهایی معلومه چی؟ شوق داره، شوق برای اینکه ببینه چه خبره، دنیا رو بهتر بفهمه، جلوتر بره، بهتر بشه. اون بر استیودنت رو داریم، اونم همین معنا رو میده. شما اگر نگاه کنید میبینید که ایگرنس، حریص بودن، شوق داشتن، دنبال فهم بودن شده استیودنت. یونیورسیتی داشتیم، مثلا یونیورسیتی ریشش یونیورس دیگه، هستی رو قرار بوده توش بفهمیم، همه چیز رو قرار بوده توش بفهمیم، هر آنچه هست رو قرار بوده بفهمیم. من نمیدونم در چه خدمتی یا خیانتی بود که یونیورسیتی شد دانشگاه، یه جایی که دانش رو انبار میکنن، تلمبار میکنن، یه دمیان جمعش میکنن و همینم شد اتفاقا، چون لغتها تبعاتش هم برای خودش میارن. اون حمالی هم که میره اینا رو جمع میکنه میره بیرون، بهش میگن دانشجو. دانشجو میره در دانشگاه، دقیقاً شما برگرد بگو آقا اونجا یه انباره، اینا میرن پاکت پاکت مثلا بسته رو میارن بیرون، حمالی میکنن، میان تو جامعه و مزد کارگریشون از جامعه میخوان. یه مدت هم بار بردن میشن فارغ التحصیل، انگار یه کارگری که کارش تموم شده بارا رو برده، کیسه ها رو برده، مزد میخواد به اسم حقوق و هیچ چیز دیگه هم نمیخواد. سند حمالیش هم شده رزومه‌اش، شده مدرکش. دانش آموز، دانشجو، دانشگاه، این لغت هم از کجا در اومد؟ نه ما داشتیم در اون طلبه بودن، نه دنیا داشت در اون یونیورسیتی ها. یه چیز عجیبی در اومد و اتفاقا امروز به معنای واقعی کلمه ما دانشجوییم، ما هممون دانشجوییم. آدمی که تو تلگرام میشینه دنبال یه دونه پست کوچیک میگرده، دو جمله میخواد بدونه، واقعا میخواد به دانستش اضافه شه و اضافه میشه. اما ما اصلا دانشجو نمیخواستیم، ما نگرشجو میخواستیم، ما بینشجو میخواستیم، ما یه آدمی میخواستیم که دنیای اطراف رو بهتر بفهمه. انبار علم که به درد نمیخوره که، انبار دانش که به درد نمیخوره که، چه در شکل رسمی و در نظام آموزش رسمیش، چه در آموزش های غیر رسمی که ماها داریم. به هر حال به نظر میرسه که فقط لغت شاگردی کردن گم نشد، همه آن میراثی که ما به عنوان هنر یاد دادن و یاد گرفتن داشتیم و قرنها و هزاران سال با تکیه بر اون جلو رفتیم، پیشرفت کردیم، گم شد و شد دانشجو و دانشگاه و دانش آموز و فارغ التحصیل. یه جوری میگن انگار زاییده چیزی رو که فارغ شده. دائم التحصیل بودن اصلا لغتیه که یکی بگی مثلا بهت میخندن، یعنی چی تحصیل؟ مگه چیزی که آدم ازش فارغ شه؟ طلبه بودن، یعنی فقط من دیگه طالب نیستم، میگن خاک بر سرت، پس تو چرا اینطوری شدی؟ تو که طالب بودی، تو که طلبه بودی، دیگه نیستی. اینو فحشه، یعنی بگی من فارغ التحصیل، آدم باید گریهش بگیره، بگی یعنی دیگه اصلا تو دنبال هیچ نیستی، بی خیال شدی، یعنی دیگه دنبال فهم دنیا نیستی، یعنی نفهمی راضیت کرد. فارغ التحصیل یه توهین خیلی بزرگه که ما به هم دیگه میگیم، جشن میگیریم، کلاهامونو به صورت نمادین از سر برمی‌داریم، پرت می‌کنیم هوا، یعنی تا حالا غلط کردم دنبال علم بودم. این کلاها رو باید گره زد به سر اگه میخوایم جشن بگیریم، نه پرت کنش که اصلا نمیدونه از کجا در اومده و اینقدر هیجان زده انجام میدیم. نه اینکه این رفتارها مهم باشه ها، مهمش اینه که نگاه میکنیم میبینیم اینها دیگه فقط رفتار نیست، فقط کلمه نیست، فرهنگ، باور، ارزشه، اینها خطرناکه. طرف خجالت نمیکشه مثلا به طرف بگن آقا ایشون دیگه به جهلش قانع شده، فکر میکنه فحشه، ولی میگن فارغ التحصیل شده با عکس با پدرمادرش عکس میندازه از ذوق. شما از دیوان همون عکس بنویسی روزی که من به جهلم قانع شدم، روزی که نمیخوام بیشتر بفهمم، چجوری ما عکس یادگاری میندازیم خوشحال میشیم باهاش؟ وقتی که اینها ارزش هاش نهادی نمیشه، وقت میشه درد، میشه وضعیت الان ما، فراموش شدن اون چیزهایی که قبلا داشتیم. شاید این دانشجو بودن، این دانشگاه ها و همه این چیزی که برای از بین بردن علم نهادینه کردیم و برای از بین بردن دانش نهادینه کردیم و برای متوقف کردن تلاش برای طلبگی و جستجو و درک جهان نهادینه کردیم و کاغذهایی که اینا هم میخریم و میفروشیم تا نشون بدیم که ما دیگه دنبال اون طلب نیستیم، همه اینها یه سه چیزی از ما گرفته. یکیش اون درک شهودی محیط اطرافه. ببین دوستان، من این مثال بزنم براتون. ما جز در علوم دقیقه به معنای ریاضی، کمی هم فیزیک شاید، چیزی به نام قانون نداریم. 2 به علاوه 2 اگر قرار 4 شه در ریاضیه و فقط در ریاضیه. وقتی وارد حوزه های انسانی میشیم، وقتی وارد حوزه های اجتماعی میشیم، 2 به علاوه 2 اصلا حاصل جمعش معلوم نیست. در جای غیر از علوم دقیقه چیزی که معنا دارد شهود است. شهود یعنی چی؟ شهود یعنی این که من تعداد خیلی زیادی مثال دیدم، استنتاج میکنم که اینجا چیه. من 2 به علاوه 2 رو دیدم که 4 شد، 2 به علاوه 2 رو دیدم که 5 شد، 2 به علاوه 2 رو دیدم که 3 شد، 2 رو دیدم که با 2 به علاوه نشد. همه اینا رو دیدم. امروز که دو تا 2 رو میبینم میگم این 2 و این 2 بهش میخوره 5 بشه یا 4 بشه. این ویژگی حوزه علوم انسانیه. اما این رو نمیشود در فضای دانشجو بودن یاد گرفت، اینو در فضای شاگرد بودن میشه یاد گرفت. این ذهن شهودی، این نگرش شهودی در چه فضایی پرورش پیدا میکنه؟ در کدوم کلاس دانشگاه من میتونم و به چه شکلی میتونم اینو پرورشش بدم؟ وقتی که این هفته اگر رفتم سر کلاس و دیدم که دانشجویی از استادم سوالی پرسید و استاد یک جوابی داد و هفته بعد یا هفته های بعد سوال مشابهی مطرح شد و استاد جواب متفاوتی داد، برنگردم میام بیرون بخندم و ذوق کنم بگم که دیدی اصلا نفهمید، 2 تا سوال پرسیدیم، یه سوالی یه جور 2 بار پرسیدیم، 2 جواب مختلف داد. خاک بر سر ما که میخوایم سر این کلاس چیز یاد بگیریم. متاسفانه صحنه ای که بارها اینش رو دیدم، فضا و ذهنیت شاگردی کردن و تلاش برای پرورش الگوی شهودی در ذهن اینه که من برگردم بگم چقدر جالب، یک سوال یکسان 2 تا جواب تا این حد متفاوت میتونست داشته باشه و شاید حتی جوابهای دیگه، و حالا من باید سعی کنم در داخل فضای درس، در داخل بحث استاد بفهمم که چه جوابی در چه شرایطی مفیده. این اون چیزیه که ماها بعضی وقتا در فضای ذهنیت شهودی گم میکنیم و دنبالش نمیریم، شاید به دلیل اینکه اساسا تشویق نشدیم بهش فکر کنیم. ماها خیلی دنبال راه حل‌های قطعی هستیم. دیدید بعضی وقتا تا 2 کلمه حرف میزنیم همین خب راهکار چیه؟ احساس میکنن که یه مسئله عین حل المسائل که قدیم تقلب میکردن باش دیپلمشون رو گرفتن، با همون میخوان تا ته دکتراشون هم برن. شما یه مسئله رو مطرح کن، بیا پایین بگو راه حل 1، راه حل 2، راه حل 3. ذهن شهودی بعضی وقتها برای یک مسئله 10 جواب میبینه، حتی جوابهای متضاد، جوابهای متفاوت، و بعد آروم آروم سعی میکنه به یک تصویر ذهنی برسه. این فضا رو در دانشگاه ها چجوری ایجاد میکنن یا چجوری باید ایجاد بکنن؟ خیلی وقتا با مطالعات موردی، چون وقتی همینطوری میان یه قانون میگن، یه قاعده میگن، خب ماها فکر میکنیم که مسئله 2 تا 4 تاست. در مطالعات موردی که در واقع شکلی از همون روایتگری و داستانگویی که من گفتم، ما سابقه شرکت ها رو میبینیم، سابقه تصمیم های مدیران رو میبینیم، میبینیم در شرایط مشابه چگونه تصمیم های متفاوت گرفتن، یا در ترکیبی پیچیده از شرایط سازمانی چگونه تصمیم گرفتن، ما یه وقتایی خیلی راحت میگیم کارمندی که این ویژگی داره باید اخراج کرد یا نه. یه نفر میشینه راحت حکم میده که آره باید اخراج کرد، نباید اخراج کرد، یا مثلا باید طی یک فرایندی اخراج کرد. اما تو کیس استادی، تو مطالعه موردیه که ما یاد میگیریم که ببین فقط این کارمند نیست، جانشین دارم براش یا ندارم، در کدوم دپارتمانه، دپارتمان های دیگه موضعشون چیه، سال قبل چه شرایطی بوده، سال بعد چه شرایطی بوده، مدیر فعلی کیه، مشتری ها چه کسانی هستن. اون وقت میشه فهمید که واقعا چه تصمیمی باید گرفت. به خاطر همینه که معمولا در آموزش مدیریت، در آموزش علوم انسانی، کیس، مطالعه موردی، داستان، روایت جایگاه بزرگی پیدا میکنه. و به خاطر همینه که کسانی که داستان بیشتر بلدند، حالا هر کی در علم خودش، داستان در مدیریت مثلا میشه کیس استادی، داستان در ادبیات شاید میشه همون جنس داستانی که ما میشناسیم، داستان در علوم اجتماعی میشه اتفاقهای مختلفی که افتاده در جوامع، داستان در تاریخ میشه مصداق خودش. کسانی که داستان بیشتر بلدن به یک شهودی دست پیدا میکنن فراتر از قاعده و قانون، و اون وقت طبیعتا میتونن دنیای اطراف رو بهتر بفهمن، بهتر تحلیل کنن و در مواجهه باهاش تصمیم‌های بهتری بگیرن. من فکر کنم یه ذره اگه بتونیم این فضای شاگردی کردن و فرهنگ شاگردی کردن و فرهنگ جمع‌آوری تجربه‌های متعدد و فرهنگ فرار از قوانین صلب قطعی رو در ذهنمون، در آموزشمون، در یادگیریمون، در زندگیمون جا بندازیم، احتمالاً نوع دیگری از تجربه زندگی رو خواهیم داشت. واقعیتش اینه که این تیکه که دارم میگم واقعا خیلی شاید شخصی باشه، ممکنه شمایی که گوش میدید این حرف من رو دوست داشته باشید یا نداشته باشید، اما به عنوان حرف یه آدمی بشنوید که در نظر شخصیش رو توی جمع خصوصی یا برای یک دوست نزدیک تعریف میکنه. من همیشه نگران کسانی هستم که قبل از کارمندی کردن میخوان کارآفرینی بکنن. مطمئن باشید داستان سیلیکون ولی و استارتاپ ها و داستان کسب و کارهای گاراژی و امریکن دریم و کتابه مثل اینوویتورز و آیزاکسن و هر چی از این مزخرفاتی هم تو این حوزه هست بهتر از خیلی از آدمای دیگه خوندم و حفظم، بهتر از اونایی که یه صفحهشو میخونن این حرف میزنن. این طبی که وجود داره که آقا ول کنیم سریع بیایم کار خودمون رو بکنیم، کارآفرین بشیم، استارتاپ داشته باشیم، همیشه باعث نگرانی منه. به دو دلیل که الان خدمتتون عرض میکنم، اصل دو دلیل برمیگرده به همین شاگردی نکردن، ولی در ظاهر به دو شکل خودشو نشون میده. اولین چیزی که منو ناراحت میکنه و نگران میکنه اینه که جامعه کاری ما، سازمانهای ما، اقتصاد ما، صنعت ما عملاً از نسل جدید و جوان و با انرژی که بخواد بیاد توش محروم میشه، فلج میشه، در جستجوی نیروی کار توانمند میمونه، نمیتونه پیدا بکنه. و اونی هم که میاد مدعیه شاگردی کردن بلد نیست، اومده حرف بزنه، اومده تحول ایجاد بکنه. یه روز یه جوان 25-6 ساله‌ای که تازه MBA گرفته بود از دانشگاه خودمونم بود اتفاقا، حالا هم دانشگاه یه قد در واقع من حساب میشه قدیم، نشسته و داشت میگفت میدونی مانع توسعه کشور چیه؟ قانون کار. گفتم قربونت برم، تو چه سه تا لغت حرف میزنی که سه تاشو نمیفهمی عزیزم. کشور که حداقل باید رفته باشی مثلا 30 تا شهرشو دیده باشی، تو شرکتاش حرف زده باشی، سازمان اقتصادش دیده باشی، کشور که نمیفهمی چیه، دیکتاشو بلدی. توسعه که لغتی که تو اصلا به قدت نمیخوره جوش حرف بزنی. بزرگان ما که جو توسعه حرف زدن هر چی میخونیم کامل حرفاشو نمیفهمیم و هنوز سر معناش دعواست. قانون کارم تو اصلا میگه متوجه میشی چیه؟ تو تا حالا لیست حقوق امضا کردی؟ تا حالا پیرول دیدی که زیرش بخوای امضا بکنی 100 نفر براش حقوق بگیرن؟ قانون کارو کجا شنیدی راجبش؟ اداره کار رفتی؟ دعوای بین کارفرما و کارگر دیدی؟ دیدی که اونجا چه بلایی سر چه کسایی میاد؟ میدونی چه فشاری وجود داره؟ اصلا میدونی که کیا میرن شکایت میکنن اداره کار؟ متن شکوه تنظیم کردی؟ تو دیکته این سه تا لغت رو بلدی، قانون، توسعه، کشور. حق نداری راجع به اینا حرف بزنی. تو برو دو جا کار کن، به مرحله اخراج برس، مرحله استعفا برس، چارش قانون پیدا کن، بعد بیا حرف بزن. گفت نه، یعنی شما میگی مشکل توسعه اقتصاد کشور قانون کار نیست؟ گفتم اگرم هست تو حق نداری بگی. مثل این میمونه که یه نفر مثلا پاریس نرفته، توی اینستاگرام عکس مثلا ایفل رو دیده، خب خوشگل زیباست، بیاد برگرده بگه واقعا آدم مثلا فلان ساختمون یاد زیبایی ایفل میفته. خب همش میگن قربونت برم، تو که از خودت تا حالا پاتو از شهر خودت بیرون نذاشتی، پاسپورتت محرم نخورده، تو غلط میکنی یاد ایفل میفتی. تو تهش باید یاد برج آزادی تهران خودمون بیفتی، نمیخوای یاد برج میلاد خودمون بیار. ایفل از کجا آوردی تو؟ تو درستم بگی غلط گفتی. الان خیلی وقتا اینطوری شده، این نسلی ما داریم، حالا من اسمش رو نسل 20 تا 30، یه نسلی که حرف میزنن یه عالمه لغت میگن، حتی من میگم اینا هر جمله بگن غلطه، اصلا درست بگن غلطه، غلط هم بگن غلطه، هر چی بگن غلطه، چون اینا هنوز شاگردی نکردن و نمیخوان هم بکنن. میگن آقا معضل کشور بخش دولتیه. هست یا نیست؟ تو اصلا بخش میفهمی چیه و دولتی میفهمی چیه؟ تو باید 5 سال به جای دولتی کار کنی، بعد برگردن اونجا بهت یه بخشنامه بدن، بعد بخشنامه رو احساس کنی مانع کارته، بعد تلاش کنی برای اصلاح اون فرایند، بعد نتونی اصلاح کنی، بعد بری مدیرت بگه مشکل من هیئت مدیره است، بعد هیئت مدیره ببینی عضو انتصابی داره، بعد عضو انتصابی بگه من مشکل دارم با فلان جا، بعد بخوای بخشنامه رو عوض کنی بگم پسرخاله پسرعموی فلانی در فلان نهاد مشکل داره، بعد برگردی بگی آقا بودجه می‌خوایم بگم بودجه نمیدیم، یا برگردی بگی بودجه رو هزینه نکنی بگن آخر سال می‌خوایم بودجه رو به هر قیمتی هزینه کنی، اون وقت بیا بگو بخش دولتی. تو امروز فقط داری راجع به یه لغت حرف میزنی و 4 تا کلمه که تو دانشگاه یا شنیدی یا نشنیدی. ما اگر می‌خوایم بخش دولتیمون لاغر بشه، کارآمد بشه، لاغر به همین معنایی که در واقع از تصدیگری بیاد بیرون و به نظارت بره در اجرای اصل 44 قانون اساسی یا هر حالا بخش دیگه سیاست دیگه که هست، با از بیرون حرف زدن نمیتونیم کار بکنیم. باید تجربهش کنیم، باید باهاش تعامل بکنیم، باید ضعف‌هاشو ببینیم، باید نقاط قوتشو ببینیم، باید فسادشو ببینیم. همه رو که دیدیم، بعد از نه یک ماه، نه یک سال، نه 3 سال، 5 سال، 10 سال، اون وقت میتونیم بیایم بگیم که من در این سیستم شاگردی کردم، ایرادهاشو دیدم، من کوزه های این سیستم رو دیدم که ترک میخورند، دیدم که مشتری دستش میگیره راضی نیست و فکر میکنم ایده هایی برای درست کردن کوزه بهتر دارم. این اون مسئله ایه که شاید ماها کمتر بهش نگاه میکنیم. خلاصه حرفم، گفتم من به خاطر این فرهنگ کارآفرینی قبل از کارمندی یکم نگرانم. میدونم که بالقوه و روی کاغذ و شاید در دنیای واقعی کسانی باشند که بتوانند قبل از طی کردن مرحله کارمندی کارآفرین شن، اما من میگم اینها رو بیشتر به عنوان استثناء ببینیم تا قاعده. حرفم اینه، چون اینجا مثل همه حوزه های علوم انسانی که قبلا اشاره کردم درود تا چارتایی وجود نداره، ریاضیاتی ما نداریم، ما راجع به تجربه های مدیریتی انسانی حرف میزنیم. مسئله دومی که وجود داره، ما وقتی میریم در یک سازمان کار میکنیم، در یک شرکت کار میکنیم، در بخش خصوصی یا دولتی یا هر جای دیگری، اون مطلق نگری های دانشگاهی، اون قواعد صلب و مکانیکی کتاب های درسی رو در دنیای واقعی میبینیم که چگونه یواش یواش نرم میشن، از اون شکل سنگ و آهن به یک خمیر تبدیل میشن. میفهمیم کجا قانونه، کجا قاعده است، کجا استثناء. اون وقت اشتباه بازی نمیکنیم. شما به هر کسی که تازه از دانشگاه اومده بیرون، تازه فارغ التحصیل شده، تازه میخواد کار شروع کنه، بگو نظر راجع به مشتری مداری چیه؟ نظر راجع به احترام به مشتری چیه؟ سریع از این جملاتی که یاد گرفتن حفظ کردن میگه. مشتری مهمه، مشتری سرمایه است. اصلا گفتن customer is the king و همه این جور مزخرفات. برو پیش یه آدمی که 10 سال کار کرده. بگو آیا به همه مشتری‌ها باید احترام گذاشت؟ بعید میدونم شما جواب مثبت بشنوید. من که تو این سالها نشینم. یه بار یه جمله از یک مدیر پخته شنیدم خیلی عجیب بود. بیان زیبایی برای حرفی که خیلی همون شنیدیم. گفت فکر میکنم احترام گذاشتن یکسان به همه مشتریان مصداق برابری و بی‌عدالتیه. من با تفاوت برخوردم با مشتری دارم عدالت رو برقرار میکنم. من میدونم که یه سری مشتریانی هستن که مشتری نیستن یا بهتر مشتری نباشن و اتفاقا اگر من با اینها به خوبی مشتری خوبم برخورد کنم خیانت کردم به خودم، به استراتژیم، به ارزش هام و به مشتریان واقعی. بعید شما این رو بتونید از یک مدیر کار کرده بکشید بیرون، بگید که من به همه هرچی هم گفتن احترام بذارم یا دلم میخواد همه مشتری راضی برن. راحت این رو میشنوید. اینی که من دارم به شما میگم رو ممکنه جای دیگری هزینه زیادی کنید تا بشنوید، یا شاید تو خیلی از اتاقا راتون ندن که این جمله رو بشنوید. اگر جوان ترید، اگر تازه از دانشگاه اومدید بیرون. ولی من که هنوزم این شانس رو دارم که پای صحبت خیلی از مدیران بشینم و شاگردیشونو بکنم و با افتخار این کارو میکنم، نمیگم هر روز، ولی یه روز در میون دارم این حرفو میشنوم که میگن محمد رضا ما خیلی وقتا باید کاری کنیم که یه عده از مشتریانمون برن تا بتونیم به مشتریان واقعیمون خدمت بدیم. هر کسی که به هر کسب و کاری پول میدهد مشتری اون کسب و کار نیست، فقط به اون کسب و کار پول داده. مشتری از جنس ریلیشنشیپ، از جنس رابطه است. این که ما فکر کنیم هر کی پول تو صندوق من ریخ مشتری منه، اصلا هیچ چیزی وجود نداره. ولی متاسفانه ما در اول قصه اینطوری فکر میکنیم و بعد تلاش برای راضی کردن همه مشتریان نتیجهش میشه ناراضی شدن همه مشتریان و فیل کردن و شکست خوردن استارتاپ. بازم مثال میتونم براتون بزنم. شفافیت. به امثال من تازه از دانشگاه بیرون اومده بگید که به نظر تو شفافیت در محیط کار چقدر مهمه؟ در نظام پاداش و پرداخت چقدر مهمه؟ حفظ کرده از رو کتاب دسلر یا رابینز، حالا بسته به اینکه رفتار سازمانی اش یا مرام انسانی، سری برمیگرده میگه که شفافیت بسیار مهم است و کمک میکند که یک معیاری از عدالت بیرونی شکل بگیره در صورتی که فرآیندها هم شفاف باشد. این سری از مزخرفات. حالا برو پیش این مدیر 10 سال کار کرده، بگو آیا میتونی شفاف نگهداری همه چیز در سازمان؟ میگه اصلا غیر ممکنه، نه عملی است نه منطقی. آدم در فضای اجرایی یاد میگیره که یک سری چیزهایی باید شفاف باشن، یک سری چیزهایی باید شفاف نباشن. راجب کار تیمی همینطور. یه جوری برای ما توی محیط آکادمیک و دانشگاهی میگن کار تیمی، کار تیمی، کار تیمی. فکر میکنیم که واقعا اصلا هر چیزی تیمی نباشه نمیشه. تو محیط کاره که یاد میگیریم آقا خیلی از کارها رو واقعا دست تیم بدی هیچی ازش در نمیاد. به قول هارولد کونت من همیشه ازش نقل میکنم، برمیگرده میگه که الان باز مسخره میکنم یا شعبان علی گفت برمیگرده میگه که نه، حالا همینه که هست. هارولد کونت میگه که زرافه قرار بوده اسب باشه، فقط ندادن یه نفر انتخاب درستش بکنه، دادن یه کمیته اینو در بیاره، زرافه در اومده. خیلی از مدیرایی که تجربه اینو میدونن که اسبهای زیادی در کار تیمی به زرافه تبدیل شدن. خیلی وقتا اسب میخواد دست یه آدم بده، اسب تحویل بگیری، تکلیفت معلومه. حتی اگه قورباغه هم به تحویل بده شکل شکیل تری داره تا زرافه که اصلا هیچ جاش به هیچ نمیخوره. این آدم در محیط کار یاد میگیره، یا یاد میگیره که این آدم خیلی ارزشمنده ولی تو تیم اذیت میشه یا اصلا اخلاقشو نداره، من تکی گوشه میذارمش کارشو انجام بده. همه جا هم قرار نیست همه کارا تیمی انجام شه. این عدم قطعیت ها، این استثناهایی که زیر قاعده ها میشینن، این تصمیم‌های شهودی که بعضی وقتا ممکنه ضد قواعد مکتوب درسی آکادمیک باشن، اینها هستن که از آدمی شهری موفق می‌سازن، یک مدیر موفق می‌سازن، یک کسب و کار موفق می‌سازن. و شاگردی کردن پیش مدیران، شاگردی کردن در سازمان‌ها، گردن کچ کردن و گوش دادن به حرف آدم‌هایی که بالا دست من قرار دارن، چه در سازمان‌های دولتی، چه در بخش خصوصی، چه در یک تیم کاری، چه در دانشگاه پیش استاد دانشگاه، چه پیش رئیس دانشکده، هر جایی و هر جایی، اونه که آروم آروم این پختگی رو به من میده که من از اون مطلق گرایی و ایدئالیسم و رؤیا پرستی دانشجویی به پراگماتیسم و عمل گرایی و واقع گرایی مدیریت و اقتصاد و کسب و کار برسم و بتونم مسیر موفقیت رو برای خودم برم، برای دیگران ایجاد بکنم و فضا ایجاد کنم که دانسته هام به نسل بعد و آدم های بعد منتقل بشه. خب بعد از این همه نق زدنا و آهناله کردنای منو به در و دیوار بد و بیرا گفتنا، به همون قول رایجی که هممون میگیم و عادت داریم که حالا راهکار چی کار باید کرد یا چه راهکاری وجود داره، دلم میخواد راجب چند تا میکرو اکشن کوچیک صحبت بکنم، چند تا کار کوچیکی که بعد از این که حالا این فایل صوتی تموم شد بتونیم بلا فاصله شروع کنیم انجام بدیم، یکم این تجربه رو داشته باشیم صحبت بکنم. البته این رو هم بگم که مدل ذهنی شاگردی کردن رو من توضیح دادم، واقعیتش اینه که مصداقهاش و الگوهای رفتاریش رو هر کی باید خودش پیدا کنه. لباسیه که به تن هر کسی یه جور میشینه، بنابراین ممکنه شما با این حرفایی که من میزنم احساس کنید که مثلا این کار انجام شدنیه، این کار سختمه، یه کار بهتر من بلدم، اینو شما بهتر از من میفهمید و میدونید. اما به عنوان یه فهرستی از پیشنهادات من چند تا نکته رو بگم. اولین نکته اینه که شاگردی کردن تعویق قضاوت میخواد، تمرین برای تعویق قضاوت. قبلا هم گفتم قضاوت نکنید جمله احمقانه است و عملی نیست. هزار بار توضیح دادم که فقط مردهان قضاوت نمی کنن و آدم زنده هم قضاوت نکنه میمیره. شما همین الان که دارید فایل ادامه فایل منو گوش میدید قضاوت کردید که ارزش داره بقیهش گوش بدید. پس قضاوت چیزی نیست که بشه انجام نداد. من نمیدونم اینا که شاید اجتماعی میبینن به چی فکر میکنن یا اصلا معنی لغت‌ها رو میدونن که اینا رو برمی دارن پشت سر هم مینویسن یا نه. اما تعویق قضاوت شدنی است. زود قضاوت نکنی، به عبارتی پیش داوری نکنیم، داوری بکنیم. داوری کردن هنر انسانه. انسان اگر عقل داشته باشه، اگر شعور داشته باشه، باید داوری قضاوت بکنه. گوسفندم به اندازه خودش این کارو میکنه، علفو میبینه قضاوت میکنه که بخورم یا نخورم. پیش داوریه که مشکل داره. خب من چیکار کنم که تعویق قضاوت اتفاق بیفته یا تمرین کنم براش؟ مهمترین کارش در دنیای امروز اینه که دنبال قطعات بزرگتر اطلاعات بگردم. ببینید وقتی من فقط یه دونه پیغام سه خطی میخونم تو تلگرام یا واتساپ یا وایبر، یا وقتی مثلا یه دو خط جمله میبینم در مثلا اینستاگرام یا توییتر یا هر جایی، باید بعدش قضاوت کنم. این منطقیه چون تموم شده، جمله شروع شده، سر چهار کاراکتر تموم شده، باید قضاوت کنم. پس عادت قضاوت سریع رو پیدا میکنم. دنبال قطعات بزرگتر باید بگردم. فیلم خیلی عالیه. چرا؟ چون من 2 ساعت 3 ساعت باید قضاوت نکنم. و حتی برعکس ممکن قضاوت بکنم راجع به شخصیت، آخر فیلم بفهمم که غلط بوده. اینجا آموزش میبینم که این کار نکنم. و بعد از یه مدت فیلم بین های حرفه‌ای رو نگاه کنید، اونایی که دائما فیلم میبینن کاملا این قضیه قشنگ تعلیق قضاوت بلدن. جایی که ما هیجان زده میشیم، ما بالا پایی میپریم، به یکی فوش میدیم، به یکی تشویق میکنن، نشستن، چون میدونن فیلم که تموم شه معلوم میشه چی به چیه. حتی سریال از فیلم بهتره، چون منو در یک بازه زمانی طولانی در حالت تعلیق نگه میداره. مهم نیست شما چه سریالی میبینید، از شهرزاد ایرانی بگیرید تا هاوس آف کارز هر چیز دیگری. مهم اینه که سریال دیدن فقط دیدن یک روایت نیست، عادت به اینه که من یه ذره صبر کنم، یه ذره سکوت کنم، یه ذره ببینم، هفته بعد صبر کنم و آروم 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 سعی کنم که بفهمم چه خبره. کتاب خودش این ویژگی رو داره. کتاب من وقتی شروع میکنم تا پایانش 100 صفحه است، 200 صفحه است، 500 صفحه است، نمیتونم سریع قضاوت کنم، چون جمله نیست، توییت نیست، عکس نیست، پست نیست. این عادت مسخره ما در شبکه اجتماعی نیست که طرف شروع میکنه یه عکس گذاشته نامربوط، معمولا عکس خودشون رو میذارن، یه قیافه متفکرم میگیرن، یه شش خط مینویسن، شما شروع نکرده تموم میشه جمله و بعد باید نظر بدی. خب هیچی دیگه، اصلا فرصتی نمیمونه نظرم نه. بعدم مینویسن لطفا نظراتون رو بدید، ما منتظر نظراتون هستیم. از تلگرام کیشمون میکنن اینستا میگن نظر بدید، از اینستا کیشمون میکنن تلگرام میگن برید حالا حرفامونو گوش بدید. تو این فضا ما یاد میگیریم که تون تون قضاوت کنیم، تون تون نظر بدیم. اما کتاب خوندن به عنوان یک قطعه بزرگ اطلاعاتی یادمون میده که اتفاقا نه، نظر نده، بخون بخون. تازه به آخر کتاب میرسی اصلا نویسنده نیست که بهش نظر بدی. خیلی این فرصت ارزشمندیه. نویسنده نیست من براش کامنت بذارم، اصلا نویسنده مرده، و اینجاست که میبینم خب هیچ کاری نمیتونم بکنم. پس این همه کتاب خوندم چی شد؟ هیچی، باید در گوشه از ذهنم بمونه، آروم آروم به شهود تبدیل شه، به نگرش تبدیل شه، بشه یکی از همون 100 تا قصه‌ای که در انبار ذهن من هست و کمک میکنه که به جای مطلق نگری بتونم قضاوت منطقی تر و واقعی تر داشته باشم. نعمت بزرگیه که ما وقتی کتاب میخونیم تهش نمیتونیم کامنت بذاریم. کامنتمون رو کجا نشون میدیم؟ تو زندگیمون، با تصمیمامون، با رفتارهامون. لحظه مرگمون میتونن در بستر مرگ کامنت های ما رو روی تک تک متفکرانی که دیدیمشون، تک تک معلمانی که شنیدیمشون، تک تک جملاتی که خوندیمشون، تک تک تصاویری که جلوشش اومده ببینن. کامنت های واقعی آدم اونجا دیده میشه، نه یه تیکه گوشت 100 گرمی که تکونش میدیم یا یه انگشت نمیدونم چند گرمی که روی موبایل میلرزونیم و فکر میکنیم نظر دادیم و تحلیل کردیم و قضاوت کردیم. تعمیم قضاوت فقط، حالا به حال من مثال گذارم، رسید فیلم و سریال و کتابه، کلن بحثم اطلاعات حجیمه که فرصت قضاوت سریع از ما بگیرن، هر چقدر بیشتر بهتر، هر کی به سبک خودش. ممکنه شما ایده های بهتری داشته باشید، من این آدم دستم بوده. نکته دیگه اینه که شاگردی کردن رو فقط در قبال انسان ها نبینیم، فقط در قبال حرف ها و کتاب ها و فیلم ها و هنر ها نبینیم. هر جای دنیا میتونه این فرصت برای ما باشه، هر نقطه ای از جهان میتونه باشه. من خودم متاسفانه تجربه کوهنوردی حرفه‌ای ندارم، اما خب این شانس رو داشتم که دوستان عزیزی دارم که این تجربه رو دارن. همیشه میشینن، اولین چیزی که از همشون میشنوینه که آدم کوه میره، اصلا یاد میگیره. کوه انگار بهت میگه که اینطوری باش، اونطوری باش. کوه بهت یاد میده که با مشکلات چجوری برخورد کن. شاگردی کوهو کردم، برگشتم سنگه، ولی چه بسا درسهایی بهشون بده که آدم با این مغز و گوشت و استخون نتونه بده. و اینو تقریبا من پای حرف کوهنوردی نشستم شنیدم که درس میگیرن، نمیگن میریم هوا بخوریم، اکسیژن تازه ببینیم یا نه چی کار بکنیم، میگن ما میریم زندگی کردن رو یاد بگیریم. ممکنه یه گربه کنار خیابون بتونه آدم شاگردیشو بکنه، ولی به شرط حفظ همه اون اصول: قضاوت نکردن، وقت گذاشتن، نشستن، بارها و بارها نگاه کردن. من وقتی 50 بار رفتار اون گربه رو دیدم ممکنه یه چیز ازش بفهمم. و البته یک باور کلیدی که در مواجهه با هر چیزی، اگر یک سنگ، اگر یک رودخونه است، اگر یک آدمه، اگر یک حیوان، اگر یک گله، این سوال کلیدی داشته باشم که این موجود چه چیزی میداند که من نمیدانم؟ چه چیزی برای آموختن به من داره که من الان نمیدونمش؟ و یادم باشه که این سوال ممکنه اون لحظه نتونه جواب بده به من، ممکنه باید بارها و بارها و بارها ببینمش. و بعد یهو آدم یه لحظه احساس کنه که چقدر جالب، چه تداعی برای من داشت. ما توی متمم بحث آنالوژی که مطرح کردیم شاید از این جنسه. ممکنه بارها و بارها و بارها ما یه قطعه رو تو خونه نگاه کنیم، یه ابزار رو نگاه کنیم، یه فروشگاه رو نگاه کنیم، یه بار که رد میشیم یهو درسش رو بگیریم که چقدر جالب، چقدر ایده جالبی و چقدر از این میشه استفاده کرد و این چه درس مهمی برای من داره. مشارکت منفعل خودش خیلی بحث مهمیه در مقابل مشارکت فعال. ما مشارکت فعال رو بلدیم، معمولا خیلی هم تبلیغ میکنم برامون، حرف بزنیم، همه چی بگیم و معمولا هم سبکمونه که بلافاصله اظهار نظر میکنیم. مشارکت منفعل یعنی این که من تابع یک فرایند باشم و توش مشارکت کنم. من خیلی وقتا، حالا اخیرا این شانس و فرصت رو دارم که دیگه سمینار شرکت نمیکنم و وقتم اجازه نمیگذره. امیدوارم شما هم خدا قسمتتون کنه که دیگه وقتی زمین چیزا کمتر بگذره. بعد از سمینار میرم نگاه میکنم سخنران داره میاد، مثلا صحبت میکنه، میگه دوستان من خواهش میکنم 2 دقیقه همه مثلا سرتون رو به سقف بگیرید. یه دی کسر شأن میدونن، همینطور نگاه میکنن ببینن بقیه رو، ببینن که بقیه این کارو میکنن نمیکنن. از من حالا 2 دقیقه سقفو نگاه کن. تهش میگه خواستم مسخره کنم دیگه. موقعیت شاگردی همینه، اصلا از قدیم هم اینطوری بوده. استاد میگفته بلند شو برو بالای کوه، یه چیزی هست، میرفته بالای کوه میگفته هیچ چیز نیست، میخواستم همینطوری مثلا بری بالای کوه. شما یا نیا سمینار بشین، یا اگر پول دادی اومدی سمینار نشستی، استاد یه کاری میگه منطقش میفهمی انجام بده. این مشارکت منفعله. مشارکت فعال نیست که میگه ببخشید میشه اول بگید که منظورتون چیه، من ببینم اصلا صلاح هست نگاه کنم سقف یا نه. ما این سبک مشارکت منفعل و کم بلدیم. یه اتفاق خوبش اینه که من معمولا دیدم ردیفای اول که خب بالاخره معمولا بقیه سخنران میشینن، خیلی جالبه که عموم این سخنران ها شاگردی کردن رو ظاهرا، حالا حداقل به تجربه من، بیشتر از شاگردهای اونجا نشستن بلدن. تا اون بالا رو استیجه که یه چیزی میگه همه اینا انجام میدن، تسلیمن. ولی میبینی یه نفر دیگه مثلا وسط نشسته خیلی با غرور نگاه کنه، نه مثلا ما برای چی این کار انجام بدیم. توی دانشگاه خیلی مشارکت منفعل مهمه. استاد به هم میگه بچه ها دو دسته شید، مثلا میخوام یه تمرین انجام بدم، بچه ها شروع میکنن، استاد تا آخر کلاس دو دسته میشیم، استاد ببخشید الان خانوما یه دسته بشن، آقایون یه دسته بشن، استاد یه سوال، تمرینه، کویزه. آقا به شما چه؟ این مشارکت، این مشارکت فعال که شما میخوای انجام بدی. شاگردی کردن مشارکت منفعله. من تسلیم تو هم، من دانشجوی تو هم به معنای شاگردش، به معنای طلبش اومدم اینجا و حضور من سر کلاس گواهی بر این است که من تو رو بهتر از خودم معتقدم که میتونی به من شکل بدی و هر کاری بگی انجام میدم، حتی اگه درش رو نفهمم، حتی اگه بعدن منتقدش باشم، بعدن نقد میکنم، الان تسلیمم. شب میرم خونه میگم این تمرین ارزش نداشت یا داشت. این چیزیه که هی تو فضای دانشگاه داره سخت‌تر میشه، تو فضای آموزشی داره چالش‌انگیزتر میشه و متاسفانه در یک دینامیک پنهانی که من بعضی وقت از اساتید میشنوم، اینو به عنوان درد دل دارم میگم، استادها هم دیگه حوصله‌شون ندارن. بارها میشنوم میگم شما فعالیت کلاسی میذارید، میگن نه ببین میذاریم، یه رو باید بچه‌ها قانع کنیم که اصلا وارد این مشارکت بشن، بعد آخرش یه رو باید قانعشون کنیم که مفید بوده، بعد تازه آخرش بشنیم که میگن با وقتمون رو گرفت، اگه به جای همینا درس میداد بهتر بود، ولش کن جزوه میگیم. و این حلقه معیوب هی معیوب تر میشه. من راجع به ذهن مصداقیاب و تناقضیاب چون قبلا حرف زدم دیگه صحبت نمی کنم. فکر میکنم به هر حال دوستان همه یا خوندن یا اگه سرچ در اینترنت بکنن همین ذهن مصداقیاب چیز شبیه اینو بزنن قطعا میبینن، یا قوانین یادگیری بزنن قاعدتا نوشته منو میبینن. و به نظرم صلاح نیست که دیگه در این روزه طولانی که خوندم دوباره یک قسمت راجع به این صحبت بکنیم. یه نکته دیگه هم که دارم میخواد بگم در مایندست و مدل ذهنی شاگردی کردنه. یه مقدار رفتار خمیری رو یاد بگیریم، یعنی در دست محیط یه مقدار نرمتر باشی. یه جوری ماها بعضیامون از راه که میرسیم میخوایم دنیا رو عوض کنیم، کشور رو عوض کنیم، نظام رو اصلاح بکنیم، مردم رو جابجا بکنیم، همه چی رو عوض بکنیم، شرکت رو تغییر بدیم، جهان یه کار عجیب غریب بکنیم. دقیقاً انگار که همه جهان باید یه جوری خودشو ادجاست کنه و تغییر بده که من توش جا بشم، با اون شکلی که میخوام، با ارزش‌هایی که من دارم، با اصولی که من دارم، با باورهایی که من دارم، با راهکارهایی که من دارم. 4 روز مونده تو سازمان یه فرم داره پر میکنه مثلا برای استخدام، یا بعد از استخدام باید پر بکنه مثلا برای مستندسازی. سریع ببخشید سوال، فکر نمی‌کنید منطقی تر بود این فرم رو از طریق سیستم کامپیوتری؟ بابا ول کن تو 4 روز اومدی این فرم رو پر کن برو بشه سر جات، یه سال بگذر ببین اصلا چه خبره، این فرم سرنوشتش کجاست، چی میشه، اصلا برای چی داره پر میشه، بعد بیا نظر بده. این خمیری بودن خیلی مهمه. متاسفانه یه سری از آموزش‌های رایج، یه سری از مدل‌های ذهنی که ترویج میشه این فضا رو داره اتفاقا برای ما تنگ‌تر و سخت‌تر می‌کنه. من درد دل برای شما بکنم، سه هفته پیش که از همکارا اومد پیش من توی کاری که قرارداد تجاری انجام میدیم، بهش گفتم که ببین من این قرارداد کامل خوندم، لطف کن برو کامل بخونش و یه لحظه چک کن ببین که هم اسپلینگ و ایناش درست باشه، هم احیانا حالا جدا از قطعه دیکته ای قطعه نمیدونم نگارشی جای دیدی اصلاحی که هست هر چیزی هست انجام بده، یه نقطه ای کامایی چیزی جابجا نباشه. محمد رضا میگم NF آوردی اینجا، تیپ NF میگی بیا بشین اینو بخون، درسته؟ گفتم نمیتونی به نظرتو بکنی. گفت من اصلا تیپ همین نیست. گفتم خب باشه برو پیش همون کسی که ازت پولاتو گرفت، بهت گفت به حقوق ماه برات هم بده. من نمیتونم بدم. یه جوری یاد گرفته من تیپم اینه و باید این کارو انجام بدم. نه از زمین خبرا نیست. حد اکثر چیزی که یاد گرفتی اینه که ترجیح تو اینه، ترجیح تو هم اصلا مهم نیست، ترجیح تو اینه که خونه بخوای بهت حقوق بدن، مگه میتونی کار بکنی؟ ترجیحات مگه ارزش داره؟ مهم اینه که من چی میخوام، من کارفرمای تو هم، من میگم من نوعی دارم میگم، نه فقط من محمد شعبان علی. ترجیحت مال خودت، برو به مادرت بگو، احتمالا اگه ترجیح آب پرتقال شد میده، شام بخواد میپرسن که ترجیحت چیه، محیط کار ترجیحات خودشو داره. قطعا من نه به دلیل احترام به تو یا علاقه به تو، به دلیل منافع کسب و کارم ترجیح همینه، و فقط هم ترجیح من مهمه چون به تو حقوق میدم، ترجیح همینه که تو جایی بذارم که ترجیح تو رعایت بشه. اما این تصمیم منه نه تو، این خواست منه نه تو، این تلاش منه نه تو، این اختیار منه نه تو، تو کارمندی. همه تلاشمو میکنم که ترجیح تو رعایت بشه، حالت خوب باشه، خوشحال باشی، امید داشته باشی، انگیزه داشته باشی، شب با لبخند بری خونه، صبح با ذوق بیای، اصلا با قصه اصلا بری بگی چونم از محیط کار میرم. اما به خاطر منافع کسب و کار و سازمان که یک روح بزرگتریه که تو یک سلول این تنی، تو حق نداری بگی من انفم. برو به همونی که یاد دادن اینا رو بگو. اونام که بهت گفتن به خاطر ترجیح تو نگفتن، به خاطر ترجیح خودشون و منافع خودشون گفتن، تو اینو متوجه باش. این مسئله جاهای دیگه هم هستا، مثلا من برمیگردم میگم دوستان اینجا یه متنی هست بخونید راجع به این موضوع سر کلاس، یکی میگه ببخشید این فایل صوتی نداره، چون ما میدونید ما یه مقدار سمعی هستیم، همچین کار اصلا این معلولیتی داره، میخواستم سمعی هستی که باش ترجیحت نگه بشنوی اینجا مکتوبه. مگه در تمام تاریخ که همه دانشگاه ها و مکتب ها و مدرسه های جهان بودن به این ترجیحات توجه داشتن؟ خب بله من چاقتر از شما، بنده خب کلا آدم چاقی ام، شما عکسای منو دیدید و اثرش هم به حال چیز سال هاست که دارم و نمیتونم برطرفش کنم، تلاشی هم نمی کنم براش. چاقتر از شما، ترجیح هم اینه طبیعتاً که کمتر راه برم یا سربالایی راه نرم یا زیاد راه نرم. اما وقتی به هر حال یه مبدعی هست و یه مقصدی هست و یه شیبی هست، دیگه ترجیح من مهم نیست، این مسیر باید طی بشه. دلم میخواد این مدت جا بیفته. ما قرار نیست جهان رو با خودمون تطبیق بدیم، و اگر ترجیحاتی داریم، اگه یه سری برای اون راحت تر سری سخت تره که قطعا هست، برای همه هست، نیاز محیط هم مهمه، نیاز سازمان هم مهمه، نیاز جهان هم مهمه. من شاید ترجیح همین بود که امروز در نقطه دیگری از جهان باشم، اما یه سوال اینه که کجا باشم برای جهان بهتره، اینم یه سوال مهمه. ما وقتی میایم این مدل ذهنی رو ترویج میکنیم که تو ببین جات کجا تو راحت تری، کجا با تو فیته، همه چی خودشو با تو فیت کنه، این چه تفکریه؟ این همون تفکریه که بچه‌ها لوس میکنن، حالا این بزرگوار باش لوس میکنیم، و بعد از اینا میخوایم که جامعهمون رو اصلاح کنن، کشورمون رو اصلاح کنن، اقتصادمون رو رشد بدن، با آدم هایی که یه چیزی دستشون گرفتن، یه شناسنامه، یک رزومه، این میگه من مدرکم اونه، یکی مدرکش رو تخصصم گفتم، بهش گفتم که تو تخصص چیه، گفت من معمارم، گفتم کدوم پل یا ساختمون رو ساختی، گفت نه معماری خوندم، گفت آها خیلی فرق کرد، تو معماری خوندی معمار نیستی، معماری خوندی هم یعنی که کاغذی از دانشگاه خریدی آوردی که خب ربطی نداره دیگه، با قیمت مختلف عرضه میشه، معمار کسی که ساختمون داشته باشه، تو مهندس مکانیک نیستی، تو مدرک مهندسی مکانیک داری، مهندس مکانیک باید ببینیم چیکار کرده. اینا خیلی مهمه، اصلا لغتا غلطه، شما برو یه ذره این بیوهای اینستاگرام بخون واقعا بخند، طرف نشون شیمیستم بعد نگاه میکنم خب این آدم کلا 22 سالشه، آخری ماده شیمیایی که غذای سر سفرهش بوده، بعد میگه شیمیست چجوری شده، اصلا لابراتوار میدونه کجاست؟ نه یه مدرک یه کاغذی بود، حالا با مهر برجسته بهش دادن، مثلا اینم هیجان زده است میگه شیمیست شدم، اون که نوشته من مدیر فلانم، بعد نگاه میکنه مثلا این مدرک ام بی ای گرفته، اگه جایی اصلا مثلا رفته یه مینی ام بی ای نصف روزه گرفته اومده. ماها یادمون میره که قرار نیست که انقدر حاکمیت بر محیط داشته باشیم، و قرار نیست جهان در خدمت ما باشه، تهش قرار ما یه خدمتی بکنیم، و ارزیابی لحظه مرگ، من بخشید همیشه اینو میگم، این لغت ما کلا تو فرهنگمون دوست نداریم حرف بزنیم، ولی واقعیتش اینه که هر چی هست در همون لحظه است دیگه. ارزیابی لحظه مرگ هیچ وقت در هیچ نقطه ای از تاریخ و در هیچ نقطه ای از جغرافیایی نبوده که تو چقدر جهان رو به خدمت خودت درآوردی. این بوده که تو چقدر خدمت به جهان کردی، تو چقدر مسیر آینده جهان رو بهتر کردی. یه چیز دیگه که دارم میخواد بگم اینه که همیشه همه همون بدونیم که در شاگردی کردن در کجا ضعیفیم، بتونیم یه فهرست ارائه بکنیم. یکی میگه آقا من در این ضعیفم، اگر آدمی باورهای مذهبیش با من جور نباشه دیگه نمیتونم حرفای ریاضیش هم گوش بدم. یکی میگه آقا من شتاب زدم، طول میکشه احساس میکنم که اصلا سر کارم گذاشتم. یکی دیگه میگه آقا من اصلا برام باید یه عالمه مثال بزنن، هیچ وقت با مجردات نمیتونم بفهمم. یکی دیگه برعکس میگه من مجرداتو میفهمم، مثال که میزنن احساس میکنم بهم توهین شده، نمیتونم بشینم حوصله کنم سر کلاس استاد برای یک موضوع 8 مثال بزنه، احساس میکنم با من حیوان برخورد شده، من یه مثال میفهمم. این ضعف ها رو پیدا کنیم، اون ضعف هایی که باعث میشه من نتونم اون فرایند شاگردی کردن رو، اون فرایند قرار گرفتن در مود ذهنی دریافت رو، اون فرایند مشارکت منفعل رو انجام بدم. دونستن این نقاط ضعف قطعا ارزشمنده، شاید در کوتاه مدت حل نشه اما اثر خودشو میذاره. و آخرین پیشنهادی که دارم اینه که به هر روشی میتونیم به خودمون این پیامو بدیم که ما در حال شاگردی هستیم. بازم میگم آدم با آدم فرق داره. بنده شخصا عمده شاگردی کردنم، غیر از لحظاتی که این فرصت رو دارم که در طبیعت باشم یا پیش اساتید بزرگوارم باشم که همیشه این فرصت رو داشتم خدمتشون باشم و هنوز این فرصت دارم، عمدش به مطالعه میگذره. یعنی من جنس شاگردی کردنم مطالعه است، ممکنه هر کی از جنس دیگه‌ای باشه. واقعیتش ترجیح میدم کتاب‌های دیجیتال نخونم، به خاطر اینکه کاغذ رو ترجیح میدم نه، به خاطر اینکه صفحه اذیتم میکنه نه، احساس میکنم اون نویسنده‌ای که نشسته کتاب نوشته 30 سال تجربه رو، 40 سال تجربه رو تحقیق و جمع کرده، شأنش این نیست که یه ماوس دست من باشه با اشاره اسکرول 5 صفحه رد شه. توهینه به اون آدم، توهینه. و من احساس میکنم در موضع قدرتم وقتی اون آدم رو میبینم رو صفحه داره اسکرول میشه. دوست دارم کتاب بذارم جلوم، باز کنم، خودم دو زانو بشینم، زانوم درد بگیره، ارگونومی مشکل داره، اشکال نداره، ما این همه تو زندگیمون ضرره مختلف فیزیولوژیک داشتیم نمروش. مدل زانو زدن رو که میشینم کتاب جلوم باز میکنم، احساس میکنم خب 40 سال مطالعه است، 30 سال مطالعه است، من زانو زدم که اون آدم از طریق این ابزار که مقدس است و ارزشمند است و یکی از مهمترین دستاوردهای بشر است، داره اون دانش اون 40 سال من منتقل میکنه و انقدر بزرگوار بوده که اون 40 سال رو کرده 400 صفحه و من در 40 ساعت میتونم رو دست بیارم. چرا زانو نزنم جلوش؟ زانو میزنم تا مغزم یادش باشه در مود دریافت بمونه. آیا کورکورانه گوش میدم؟ قطعا نه. نقدای من رو اکثر کتابایی که خوندم دیدید، ولی تا لحظه آخر کتاب من شاگردم. کتابو که بستم میشنم فکر میکنم، یا گاهی اوقات 5 تا کتاب از اون آدمو که خوندم و بستم میشنم فکر میکنم. غلط هم بود به نظر خودم، به اندازه فهم خودم مینویسم، درستم بود مینویسم و میگم تو زندگیم لحاظ میکنم، اما تمام لحظات خوندن اون کتاب من شاگرد اون آدمم، چنان که اگه سر کلاس بود با نهایت احترام باید میشستم. یا حتی عادت دیگه که من دارم، بازم میگم شخصیه، اصلا شاید عادت درستی هم نباشه، هر کی سبک خودشو داره، من همیشه گفتم من کتاب ها رو نویسی میکنم، کاغذ میذارم از روی متن کتاب مینویسم. قطعا نوشتن اولیه یک پاراگراف، بالاخره من خودم کتاب زیاد نوشتم و منتشر کردم، ترجمه، تألیف، نمیدونم کتاب سال داشتم، همه این سوابقو داشتم. میدونم که یه پاراگراف نوشتن بعضی وقتا 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت وقت میبره، مطالعه میبره. یه پاراگراف رو نویسی کردن که 3 دقیقه است. من با این 3 دقیقه رو نویسی کردن دارم احترام میذارم به اون کسی که به معلمی پذیرفتمش، که حاصل 3 ساعتشو لطف کرده به من، نوشته که من بتونم در 30 ثانیه بخونم و در 3 دقیقه رو نویسی کنم. اون اینجا نیست، ولی من بهش احترام میذارم، نه به خاطر اون که قطعا نیازمند من نیست، شاید اصلا مرده باشه یا ندونه من دارم کتابشو میخونم، به خاطر خودم که مغزم بفهمه این اطلاعات باید کجا بره و در چه مودی باید دریافت بشه و کجا قرار بگیره. نخ به راحتی گزاره پ میاد سر جای خودش، نقیض پ میاد سر جای خودش. مغز من نه گول پ رو خواهد خورد نه نقیض پ رو. بعدن قواعد خودش رو استنتاج میکنه از همه این دانسته ها. این مواجهه واقعی با دنیا. ما در دنیا آدم پولدار بیشرف میبینیم، پولدار باشرف میبینیم، فقیر خوب میبینیم، فقیر بد میبینیم، با سواد بیشور میبینیم، با سواد باشور میبینیم، بی سواد بیشور میبینیم، بی سواد باشور میبینیم. همه اینا رو دریافت میکنیم و مغزمون نهایتاً به یک شهودی میرسه، به یک چیزی در بین قطعیت و عدم قطعیت در قضاوت. مطالعه هم همینه. وقتی من همه سیگنال ها رو به مغزم و به بدنم دادم که تو فقط دریافت کن، بعدش که تموم شد حالا میتونم اتفاقا اونها رو برگردونم بیرون، در زندگیم، در اظهار نظرم، در داوری ها و قضاوتم، نه پیش داوری ها. و احتمالا تجربه متفاوتی میشه. دلم میخواد این توضیح هم آخرش بدم که باز برای خود من خیلی جالبه. برای من این دیگه به شخص من مربوطه، شما شاید راحت نتونید انجامش بدین. برای من کامنت خونی توی متمم و شعبان علی یک کیسشه. نمونه واقعی شاگردی کردن من اونجا میفهمم. شاید باور نکنید به نسبت آدمی که خب بالاخره مطالعه زیاد میکنم و این شانس هم دارم که خدمت خیلی از آدمایی که تجربه اجرایی مدتی دارم نشستم، حجم اون چیزی که اونجاها به دست میارم با حجم چیزهایی که در کامنت های دوستانم میبینم، اگه نگم کامنت ها بیشتره باید بگم قابل مقایسه است. حتی نه در نظرات علمی عجیب غریب، بعضی وقتا در یک خاطره ساده که نفر نقل میکنه یه آدم میبینه چقدر دنیا رو میشد متفاوت دید، چقدر میشد متفاوت فهمید. من میتونم برگردم بگم که عجب دردسریه، یه وبلاگ داریم باید هر روز بشینیم 50 تا کامنت مردم روش بخونیم. یه نگاهه اینه که هر روز شکرگزار باشم که چه فرصت عجیبی من دارم که میتونم هر روز از این نعمت استفاده بکنم و 50 تا آدم دیگه بیان و بدون اینکه من التماس کرده باشم به من اجازه دادن در موقعیت شاگردیشون بشینم. فکر میکنم این فرصت ها رو هر کدوم به یه شکلی یه جایی داریم. اینکه چقدر قدرشون رو بدونیم یا ندونیم، اینکه چقدر شکرگزار این نعمت باشیم یا کفران نعمت کنیم، آینده ما، رضایت ما، سلامت ما و سعادت ما رو می‌سازه. خسته نباشید و امیدوارم آینده خوبی همیشه انتظارتون باشه.